بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. از صفحه هشتم برهان بر امکان دوام بدن عنصری. در این که بعد از ورود به بحث حضرت به عنوان امام زمان کیست، شاید اولین مطلبی که به ذهن هر کسی این رو بشنود و حرف وجود مبارک امام زمان مطرح بشه، در اذهان این سوال پیش میاد که آیا بدن عنصری امکان دوام داره یا نداره؟ آیا این مطلب صرفا یه مطلبی است که بر اساس روایاتی که از اهل بیت علیهم السلام داریم باید اون را به صورت تعبد قبول کرد، و یا اگر در مسائل عرفانی مسئله کشفی وجود دارد که عده‌ای به محضر مبارک حضرت تشرف یافته باشند در طول تاریخ و خبر از وجود مبارکشون بدهند، همین مقدار اکتفا کنیم بر وجود مبارک هست بقیت الله و جل الله و تعالی و فرجه، یا این که از جنبه برهان و فلسفه هم این مطلب قابل اثبات هست که می شود بدن انسان، اون هم بدن عنصری، دوام داشته باشد در نشأه طبیعت. این سوال به دنبال این پیش میاد که در قبلش یه حدیث شریفی را از جناب شیخ عجل ابن معلم مفید در ارشاد نقل فرموده است. این حدیث شریف که حدیث از عبارتی را ابتداعا از خود جناب شیخ مفید میارم، بعد از اون حدیثی را از امام امیرالمؤمنین نقل میفرمایند، گویا یا خود فرمایشش یا قول رسول الله، بعد حدیث از جناب رسول الله است که لن تنقضی اللیالی والایام حتی یبعث الله رجلا من اهل بیتی یواتی اسمه اسمی یملأها عدلا و قسطا کما ملأت ظلما و جورا. از این کتابی که ما داریم صفحه 5. باز حدیث دیگرم هست که قال رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم، صلوات و آیسته بفرستید اجازه بفرمایید، لو لم یبق من الدنیا الا یوم واحد لطول الله ذلک الیوم حتی یبعث فیه رجلا من ولدی یواتی اسمه اسمی یملأها عدلا و قسطا کما ملأت ظلما و جورا. حدیث وقتی فرمایشی رو میفرماید، تصدیق میفرمایید که مربوط به دیروز امروز و اینها نیست، الان فرمایش حضرت اینه که لن تنقضی اللیالی والایام، یعنی شبان روز همین جور علت دوام به صورت دائمی این چیز داره، امتداد داره، تا اینکه خدای متعال از اهل بیت من یک رجلی را، اونم با اسم شریف رجل حضرت رو نام میبره که یک اصطلاح قرآنی است. رجل اون کسی است که اگر در یک جایی باشد به خاطر وجود اون شخص اون منطقه رو در اصطلاح قرآن میگویند مدینه. یک کسی باید باشه که وقتی در یک منطقه این فرد این شخص تشریف دارد اسم اون منطقه از شهر. حالا اگر شهری یه همچون مردی نداشته باشد اسم اون منطقه از روستا. شهر و روستا در اصطلاح قرآنی اون جایی رو میگن که اگر رجل درش هست مرد است، اینو میگن شهر. اگر مرد نداره میگن روستا. مراد از این مردم مرد در مقابل جنس زن نیست. کتاب لغت باز کنیم ببینیم رجل مرد رو میگوین، مرأه یا امرأة زن رو میگوین. نه، اون کسی که حقایق نظام هستی در او پیاده شده باشه و به عنوان یک کسی مؤمن به حق متعال است، ایمان به حضرت حق دارد، اون رو در اصطلاح میگوین رجل. ولذا اگر جایی رجل هست اونجا شهره، ولی اینکه یه روستایی هم باشه که یک نفر، دو نفر، 10 تا 50 تا 20 خانوار داشته باشه، اما یک نفر اینطوری آدم توش هست، اون شهر رو، اون منطقه رو میگوین شهر. اما حالا اگر شاید به اندازه 50 میلیون جمعیت هم داشته باشه اما یک مرد توش نباشه، یک نفری که واقعا این 50 میلیون بتونن آنچه احتیاجات معنوی دارند رو به اون مراجعه کنن نداشته باشد، اونجا روستاست. حالا درسته در اصطلاح وزارت کشوری و نقشه کشوری اون بزرگترین شهر مثلا یا جزء بلاد حتی کبیر است. اینا دیگه اصطلاحات فقهی است یا اصطلاحات مثلا اجتماعی است. در فقه هم البته همین اصطلاحات در اونجا به معنای همون متعارفی یا لغت است یا عرف یا به اصطلاح خود فقه. برای همینی که در هر علمی وارد می شوید می بینید که اونجا مثلا میگه این کلمه در لغت این است و در اصطلاح این. معناش اینه که یعنی آقا داری وارد این علم می شی، باید از این به بعد این گونه کلمات رو ملاحظه می کنی، توجه داشته باشی که به وفق اصطلاح اینجا داریم حرف می زنیم. مثلا میبینید اول صرف میر وارد شدید همینطور، اول امثله به شرح امثله وارد شدید همینه. مصدر در لغت بازگشتنگاه چه و چه و چه رو میگوین، اما در اصطلاح ببینید این معناش این، یعنی وقتی وارد شرح امثله شدی این کلمات رو میخوای به کار بگیری اول اصطلاح رو یاد بگیر، ببین اصطلاح اینجا چیه. این لغت میخوای باز کنی معناش این طوریه، اما وقتی بیایی توی این علم، این علم، این لغت، این کلمه رو برای این اصطلاح، برای این معنا به کار میشه. ولذا وقتی فقه وارد میشیم باید ببینیم که هر کلمه‌ای که در فقه به کار میره در مسائل احکام که واقعا هم پیچیده است و شاید یکی از علوم بسیار پیچیده واقعا علم فقه هست، باید ببینیم که اصطلاحات در اونجا چه معنایی داره. یا در علم اصول هم وقتی وارد میشیم بازم ببینیم که در اونجا اصطلاحات در اونجا به چه معناست. در منطق همینه، در فلسفه همینه. مثل اینکه گاهی در فلسفه میگه اینجا کلی و ذاتی یا عرضی که گفته میشه در اصطلاح مثلا منطق، نه در اصطلاح فلسفه. یا گاهی میگد این در اصطلاح فلسفه است نه در اصطلاح منطق. معقول ثانی و معقول اول این در اصطلاح منطقی فلان است، در اصطلاح فلسفه فلان. کلمه رجل پس در معنای لغت به معنای مرد مذکر و خب مرأه در مقابلش جنس مخالفه میشه زن و مؤنث. اما وقتی آمدیم در این گونه از آیات و روایات دیگه باید از اون معنای ظاهری منسلخ بشیم؟ نه، نمیخوایم منسلخ بشیم، حداقل این که بدونیم این در اصطلاح اینجا یه معنای خاصی هم داره، که البته از این لفظ رجل نمیشه مثلا بگیم معنای لغوی هم هیچ اینجا لحاظ نیست. خودش نشون میده به این که اونی که از فرزندان مبارک جناب رسول الله برای مردم به عنوان امام باقی میماند مرد است، از جنس مرد، از جنس زن نیست. اینو میشه. اما وقتی میفرماد که رجل، یه پله بالاتر اصطلاحش اینه که اون کسی که مردم هرچه اگر نیاز روحی و مسائل معنوی و ارتقاء وجودی نیاز داشته باشن اون میتونه برطرف کنه، اینو میگن رجل. اون کسی که مؤمن به عالم غیب است، به اسرار وجودی است، حقایق عالم در او پیاده شده است و هر کسی واقعا مشکلی دارد میتواند مشکل روحی اونها را حل کند و حتی مشکلات جسمانی را هم برطرف کند، این را حالا میگوین رجل. منتها از لفظ رجلن نشون میده به این که علاوه از این که یه همچه شخصیتی هست، ضمناً مرد هم هست، چون با سمت امامت مردم را داشته باشد مرد. از بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها هم اون چی که علی دارد رو هم او دارد، منتها علی در مقام امامت قرار می گیرد، او امامت اصطلاحی که باید رتق و فتق امور مردم کند رو ندارد، اما امامت به معنای مقتدا بودن، الگو بودن و داشتن کمالات معنوی، اوصاف ذاتی، اینها چرا؟ از بی بی هم امام. این رو از تا در رساله شریف امامت دو تا معنا براش فرمودن که امامت یعنی چی. اون معنای عامه امامت را چه زن و چه مرد همه میتونن داشته باشن. یک معنای خاصه امامت است که مربوط به تدبیر امور اجتماعی هست، اعمال حدود و قصاص هست و دیات و همچنین اخذ وجوهات است و به هر حال حکومت مردم رو بر عهده گرفتن هست، رتق و فتق امور کردن هست، سیاست امور اجتماعی و زندگی مردم رو در دست گرفتن. این معنای امامت البته در اسلام به مرد اختصاص داره، زن این معنا رو نداره. حالا از این کلمه رجلنی که در روایت آمده تمام این معانی باید استخراج بشه، که حالا ما چون الان در صدد بحثه اون حدیث نیستیم، اجازه بفرمایید بازم حرف پیش میاد برز میرسه. آقا فرمود به این که شبها و روزها منقضی نمیشد، انقضا و پایان پیدا نمی کند، جز این که خدای متعال یک رجلی از اهل بیت مرا این رو برانگیزاند که اسمیشون مشابه اسم منه، که زمین رو پر از عدل و داد میکنه قبل از این که بعد از این که پر از ظلم و جور شد. خب این باید چه رجلی باشه که زمین پر از ظلم و جور را با تشریف فرمایی یک دفعه بکنه عدل و داد؟ مردم که همون مردم هم. اینجور نیست که وقتی هست بقیت الله تشریف بیاره کل این مردمی که روی کره زمین هستن همه رو از دم سر ببره زیر کن، بعد حالا یه سری آدم های جدیدی رو بر اساس انشاء کنه که تمام آدم ها بشن از منشآت او، بعد حالا اینا همه دیگه عدل و دادن، این که دیگه عدل و داد نشد که، این خودش پر ظلمه که، چون برای اینکه این همه مردم کشته شدن باید این که بدتر از ظلم، بدتر از کشتن مردم چی هست؟ باید رجل کی باشه؟ اون کسی باشه که بتونه همین مردمی که تا دیروز غرق در ظلم، ظلم به نفس، ظلم به دیگران، ظلم به ذات خودشون، ظالم به کمال خودشون، مانع خودشون، هر چی میخوایی که هستن تفریه، اما یک در وقتی آقا آمد همه میشه عدل و داد. یملع الله الارض قسطن و عدل و بعد ما ملعت ظلمن و جورا. ما یه همچون مردی میخواییم. این دیگه خیلی مرده که الان میبینید همه من دنبال این میگردیم. خدا جناب رسول الله فرمود یه همچو فردی از اهل بیت منه. اینم باز جزء افتخارات اون بزرگواره، اشکال نداره. فاما به نعمت ربک فحدث. نعمت الهی شامل حالشون شده بر اساس طهارت ذاتی که داشتن، حفظ مراقبت کردن، حضور کردن، خودشونو ضایع نکردن، پاک بودن، نسلشون پاک شد. برای خدا اینجور نیست که پارتی بازی کنه، یه دیر رو پاک کنه، یه دیر رو ناپاک کنه که تا سوال کنن چرا ناپاک ها رو ناپاک کرد، چرا اینا رو پاک کرد، و اگر اینا پاکن که هنر نمی کنن، اگر یه دیر هم ناپاکن چه تقصیری دارن. اینجور نیست. این که در قرآن اومد ولا تلقو به عیدیکم الت تحلکه، شما با دست خودتون خودتون رو به هلاکت نیندازید. این رو از تاها توی سرح العیون آوردن. اونجا به مناسبتی حدیث رحم مطرح فرمودن از جناب صدرالدین غونوی و از شاگردشون ابن فناری صاحب مصباح الانس. این آوردن فرمودن یکی از بطون معانی این آیه شریف لا تلقو به عیدیکم الت تحلکه اینه که کسی با نظام هستی صله رحم نکنه، خودش از بین میبره. کسی با نظام هستی صله رحم نکنه، خودش از بین میبره. صله رحم برای این که ما تو این رحم تربیت شدیم که مادر عزیز و پدر عزیز ما هم جزء تربیت شده های همین رحمن. بالاخره این آفتاب داره یک عمر نور میده، حالا از کی تا کی دیگه بحثای طبیعیات پیش میاد سر جاش. این ستاره ها و ماه و سه موجودات تکوینی نظام هستی هستن، به اذن الله دارن دم به دم افاضه میکنن، واسطه در فیضن. و این همه اشیاء عالم از کانی ها در رحم دل کوها گرفته تا نباتات در دل زمین و همچنین نطفه حیوانات در شکم این همه حیوانات و نطفه انسان هم در رحم این همه خانم ها پروریده میشه که این رحم تقریبا رحم در رحم است. یه رحم بزرگتری است، داره پدر و مادر اینا رو میپرورونه. بعد این پدر و مادر از این رحم عالم هر جوری که خودشونو پروروندن، نطفهشون رو هم که خدا به اذن الهی بهشون داده، اون رو هم دارن در یک رحم محدودتری به نام رحم زن پرورونده میشه. فرمود با این رحم ها صله کنید، بعد خودتون به هلاکت نیندازید. یعنی پدر از عالم درست استفاده کنه، نطفه رو درست بهرورداری کنه، به جا بگیره نطفه، نطفه بی جا نگیره. اگر گرفت این پدر خودش رو به هلاکت انداخت. مادر درست نطفه رو از پدر تحویل بگیره با تمام شرایط درستیش. نگفتم که گفتم، منتها ما نرفتیم دنبالش که بحث دیگریست. چرا نرفتیم؟ خواهیم یه خونه بسازیم دنبال برنامه گردیم. حالا بچه میخواد بچه دار بشه، دنبال برنامه بچه داری نمیگرده، همینجوری بچه داری میکنه. این که نمیشه. اینه که اینا میشه قطع رحم. وقتی سل رحم از دست بره، آدم به هلاکت میفته، نطفه فاسد میشه، خلق و خوی بد پدر و مادر تو فرزندان منتقل میشه. میگه خب بچه چه گناهی کرده؟ خوش آمی خدا چه گناهی کرده؟ بنابراین پدر مادر رو خدا یه غریزهی در اینها گذاشت که فرزند رو بر اساس نطفه در رحم بیافرینم. اینا جزء مجرای پروروندن فرزند. خیلی حالا اگه یک کسی کشاورز است، خدا هوای بد داد که مثلا نه، آب باران بده که نیست، آفتاب بده که نیست، زمینی که شخم زده بده که نیست. حالا کشاورز بلد نیست چجور کشاورزی کند، به جای اینکه تخم رو سر وقت بریزد بی وقت بریزه، به جای اینکه به وقت کود بزنه بی وقت کود بزنه، به جای اینکه به وقت آب بده بی وقت آب بده، به جای اینکه آب نباید بده باز آب بده، حالا تقصیر خدا چیه؟ بعد حالا یه حرفی یاد گرفتم که آقا دیگه خدا اینجوری کرده، دیگه خدا چرا اینجوری کرده؟ همین حرفا اومد تو اذهان. بعد میگه خب حالا اینو پیغمبر اینا رو خدا پارتی‌بازی کرده اینجور درست کرده، ما نکردی. خب اگه میکرد ما میشد پیغمبر، پیغمبر نعوذ بالله میشد یکی از این افراد قضایی اجتماع. اینجوریه؟ اینا یه سری چیزاییست در اذهانمون جا گرفته که اصلا هیچ مبنای علمی نداره. قرآن فرمود نساؤکم حرثون لکم، زنان شما کشتزار شمایه. خب این کشتزار زمین چجوری کشتزار میکنی؟ کل سال میگذره، صدها و هزاران کشاورز دارن توی یک کشوری مثلا کار میکنن، بعد در بین این کشاورزا از 40,000 تاش 4 تا 14 تا 40 تا مثلا میشن اول نمونه. خب پس همه اینی که حالا بعد بزرفشانی میکنه بچه بعد در میاد میگه حالا خدا کرده دیگه، این آقا رسم اجتماع شد، همین هم شده اصطلاحات بین عموم مردم. یه مقداری ما هم بالای منبرها همین حرفا رو به صورت عوامی باز عرضه کردیم، اینم باز اومده در شما ریشه دوانده و خیال کردید همه تقصیر خداست. نه، این نظام هستیست برنامه داره و هم با این عالم من رحم شماست، من در این رحم شما رو دارم میپرورانم، دستور العمل براتون فرستادم، این هم برنامه شماست در نظام طبیعت، شما به طبق این برنامه عمل کنید، گر کام تو بر نیامد اون گهگله کن. اینی که فرمودن کسی صله رحم نکنه، در حقیقت خودش رو خودش به هلاکت انداخته. بعد آیه قرآن میگه ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه، با دست خودتون خودتون رو در مهلکه و در تهلکه خودتون خودتون رو انقا نکنید، نندازید. وقتی انداختید این بچه نارس دنیا میاد، خب یک عمر باید پدر و مادر نارس داشته باشن، چون بچه‌ای که نارس دنیا آمده این فقط عذابشونه دیگه، باید یک عمر نگران این نارس باشن. آخرم مگه او رسیده میشه بچه نارس بشه؟ مگه آخر میرسه؟ تا آخر عمر همین جور باید کال این نارس رو داشته باشن، هی میپوسه، هی بندش بزن، هی پینش بزن، هی چه کن، همینجور باید باشه. نظام هستیست، خدا هم با هیچ کس شوخی نداره. فرما آقا یه برنامه تنظیم شده، یه حق است. فوالذی خلق السماوات والارض بالحق. حالا این که جناب رسول الله حواسش رو جمع کرده اینه، برای همینه که شما نگاه فرمایید وقتی راجع به اجداد بزرگوارشون، اینه هم یکی پس از دیگری چقدر آدم های عجیب غریب و خوبی هم بودن. حضرت عبدالله به تاریخ نگاه کنید، پدرشون حضرت عبدالمطلب ماشاءالله چه مکاشفاتی داشت این بزرگوار حضرت عبدالمطلب، اصلا قوقا بود. بعضی از مکاشفات او واقعا شبیه معراج جناب رسول الله رو میمونه. و پدر ایشون همینجور هاشم، اون همینجور، همینجور برید نسل بعده، چقدر خوبن، خودشون رو به هلاکت نینداختن. حالا ما خودمون به هلاکت میندازیم؟ این که الان واقعا میبینید این چند مدت الان درس شروع شد، حالا اینجا انگار این که مثلا یه جایی خبره، چون الان ایران اصلا جهان اینجوری شده، چون همه آقا گیریم، همه دست خودمون اسیر شدیم، تمام عالم الان همه به خودمون پیچیدیم، در به داغونیم. نه اونایی که کفارن حال حوصله دارن، نه منوتویی که مسلمانیم و شیعیم حال داریم اصلا، چون همه کار خراب کردیم. وقتی آدم حجت الهی رو از خودش دور کند، چیزی جز همین حرفا نیست. اون که وارث تام خاتم انبیا بود، رجل بود، رجل یعنی مردی بود و مردی هست که میتواند واقعا 1 میلیون، 1 میلیارد، 100 میلیارد، هر چه آدم داشته باشی رو میتونه اداره کنه. وقتی آدم اینو دنبالش میکنه، یا کی دنبال کرده؟ ما که نکردیم. سب کن به والله، اگه ما هم علیه 4 روز بدیم، روز پنجم سر آقا رو ما میبریم. ای من تو، من توی کرده اینجا نشستی، باورتون بیاد. در دین و تقوا وقتی برید توی صدر اسلام، اونایی که پیش پیغمبر بودن، که 23 سال پیش پیغمبر صف اول نماز جماعت میخوندن، یک دفعه سر رسول الله هنوز روی زمین گذاشته نشده، گفت هزیون میگه اینجور. بعدم شمشیر رو گرفت، حمایل کرد توی مدینه، رزالها رو جمع کرد، ظرف 2-3 روز اون چنون کرد که دیگه بنیه اسلام رو داشت از بیخ و بن میکند. فقط تنها راهی که توانست هم او رو حفظ کرد، هم حکومت اونها رو حفظ کرد، هم اسلام رو حفظ کرد، هم علی و اهل بیت رو حفظ کرد، هم قرآن رو حفظ کرد، سکوت علی بود. سکوت علی گفت که ز خاموشی ببستم من دهان هرزگویان را، دو لب برهم نهادم کار شمشیر دودم کردم. این شمشیر از شمشیر ذوالفقار چیه؟ ذوالفقار در مقابل این شمشیر چیزی نیست که ما خیال میکنیم. به وقتش معلوم میشه کی هستیم. به وقت این رجل کسی است، مردی است که هر کسی هر چه مشکل داشته باشه میشه براش برطرف کنه. اما چه عجیبه، بعضی از مشکلات مشکلاتی است که آدم با دست خودش درست بکنه، حتی این رجل هم نمیتونه حلش کنه، دیگه نمیتونه حل بشه. وقتی استاد ما میفرمودن که اگر چون مریضی سر از چندین راه میشه به دست بیاد، به دست میاد، یکی از راهایی که به دست میاد با شکم پرخوابیدنه، یواش یواش افراد دچار مریضی سر میشه. ولذا شیخ و رئیس گفت اگه روز غذا خوردید حداقل 40 دقیقه، 1 ساعت، نیم ساعت، بسته به مزاج هاست. پیر و جوان هم داره، جوان ها زودتر هضم میکنن، پیرا دیرتر هضم میشه. اصلا صبر کنید بعد بخوابید. شب اگر غذا خوردید، ایشون گفت که حداقل 2-3 ساعت بعد بخوابید. اینا دستورات پزشکی است، بهداشتی است. حالا کسی عمل نکنه نمیگیم حرام کرده، اما بالاخره هم از اون مواردی است که آدم خودشو با دست خودش از بین میبره دیگه. یکی از مریضی های سر هم از طریق خوابیدن به پشت. واقعا از این یکی ما رو بیچاره کرده، چون تمام بچه های کوچولویی که الان از مادر به دنیا میان معمولا همه باید به پشت بخوابن دیگه، متعارف دیگه. کمتر مادرها طفلی ها توجه دارن مادر بچه رو به بغل بخوابونن. حالا بغل خوابوندن هم یک مشکل، از یه طرفی بچه باز به رو نیفته، از طریق دهن خفه نشه. بالاخره هست مادری که میخواد بچه دار بشه، واقعا باید دیگه تمام وقت خودش رو برای بچه داری صرف کنه. ولذا وقتی که اینا دقت نمیشه، حالا میبینید که تمام مادران نوعا میگن آقا بچه ها به شدت گریهی هستن، بچه ها نمیخوابن، کم میخوابن، وقتی شروع به خواب کردن گوناگون بیدار میشن. اکثر اینا رو میبینید به پشت خوابیدن اینجوریه، به پشت که میخوابه، چون آدم هر لحظه به لحظه در سراسر بدن فضولات زیادی در حال دفع شدنه. تمام بدن من شما مو داره، همه این موها از انهای گوناگون، از موی موژه و چشم و ابرو و موی سر و چه و موی تن، همه اینها همه جزء اون موادیست که مواد زائد با دفع بشه. حالا جان خدایی میگرفته این زباله ها رو گرفته، به چه صورت، به چه نعمت خوبی در آورده، همه دارن دفع میشه. چه عجیبه که تمام آیون اطبا فرمودن که اگر انسان به پشت بخوابه تمام این فضولات بدن که در حال دفعن به غیر مجاری اصلیشون کشیده میشن. ولی زایی میبینی میپره، بچه میپره، هی بیدار میشه، مادر بیچاره او رو گرسنه از شیرش میده، کنش رو عوض میکنه، خیلی هم همه چیزش ردیفه، اما باز بچه گریه داره، هی از وسط خواب بیدار میشه، به پشت خوابیده است. بعد از همین جا یکی از راهایی که مریضی ها شروع میشه از همین جاست، از همین پشت خوابیدن. هیچ کس در طب با پشت خوابیدن از علمای ما از قبل از اسلام و بعد از اسلام مساعد نیست. این هاست. این چقدر مهمه؟ حالا این خانم عزیز بگو برو نمیدونم کارمند فلون شون اونجا و اونجا، این بچه بیچاره همینجور. حالا شما میدونی بچه های سرمایدارا هم مریضن، بچه های پولدارا هم مریضن، بچه های بیپول هم مریضن. کی علی شما سالم داری؟ نیست. وقتی دستورات دینی یا طبی اینا که بسیاری از مسائل دینی دستورات بهداشتی طبی که بالاخره خدای عالم است ما رو خلق کرده، با دستورالعمل برای حفظ و نگهداری این خلقت هم به هم بده یا نه؟ ولذا علم پزشکی از علوم اسراری است، به تمام انبیا این علم داده شده. نمیشه یک کسی بیاد پیش یک امامی بگه آقا من چجوری بخوابم، آقا بگه اینا رو من بلد نیستم برو یه طبیب مراجعه کن. نه. یا اگر بگه آقا فلون غذا رو بخوریم چطوره، آقا بگه من دیگه اینا رو خبر ندارم، تو فقط به من بگو نماز شب چجوری بخونم بهت بگم. نه، هرچی از این سوالات داره باید آقا جواب بده. چرا؟ چون آقا نماینده حقه، منو خدا درست کرده، منو شما رو خدا ساخته، بعد خدا باید دستور بده. همون جوری که به پدر مادر دستور داد چی جوری نطفه دار بشید، حتی هیئت پدر و مادر در زمان انعقاد نطفه رو هم بیان کرده، حتی هیئتش رو. حتی مرد اگر تازه از مثلا همبستری برخواسته و جنوبه، بهش گفت اگه میخواید غذا بخوری وضو بگیر، اگر نگیری به مریضی سرع دوچار میشی. اینا همه حساب داره. اگه نگفته باشن حرفیه، ولی همه رو گفتن، کجا چی که نگفتن. منتها احادیث رفت توی درون خاک خوردن‌های کتابخونه‌ها و یا توی آتش‌سوزی‌های آتش‌سوزان یا روی خجالت کشیدن‌های مبلغان. این وگرنه امیرالمومنین داره با فاطمه زهرا خواستگاری کرده، آقا هم جواب بله رو داد، جناب رسول الله، جناب بیبی هم بله رو مثبت دادن، بعد بنا شد عقدشون بکنن، عقد کردن. بعد از اینکه عقد کردن جناب رسول الله امیرالمومنین رو خواستن و بهشون نزدیک به 45 دستورالعمل همبستری با دخترش رو با او صادر کرده. گفت اینجوری اونجوری اونجوری. خب البته معلومی این پدر مادر بود ازشون حسین ابن علی بیاد دیگه، امام حسن بیاد، زینب کبرا بیاد، ام کلثوم بیاد، باید بیاد دیگه. این طوریست. رجلن یه همچون مردیست. مرد کیه؟ مرد او کسی است که به تمام حقایق اسرار مردم آگاهی داشته باشه و به اینها بگه. منتها آقا تا ما به سطوح در نیامدیم قدر آقا رو نمیدونیم. اینه که اگه آقا هم تشریف بیاره خب بسیار چی میدونیم، اگه جناب رسول الله نفرمود، فرمود گوش نکردن، فایده ای نداره. اینگونه از احادیث نشون میده که او کسانی که در زمان ظهور حضرت اون موقع تشریف دارن، مثل این که الحمدلله اون افراد اون دوره، حالا ولو این که ظالم بودن، ولو این که بیچاره بودن، اما یک زمینه ها و قابلیاتی دارن که واقعا حرف آقا رو پیاده میکنن. وگرنه خب آقا حرف بزنه حرف پیاده نشه، فایده ای نداره که، زمین بره باز قسط و عدل نمیشه که. یا افراد بخوان برای گفته های حضرت برای خودشون دکون و بازار درست کنن، ای که دیگه زمین پر عدل و قسط نمیشه. عدل و قسط هم بیشتر برمیگردد به مسائل عملی مردم، به مسائل فکری مردم، در حکمت مردم فکرشون اعتدال پیدا کنه و این نیست. اینها نیست، بلذا کال شده. و از طرفی هم این حدیث با جوری فرمایش بفرماد که الان که 1200 خورده سال از غیبت تامه و کبرای حضرت میگذرد، خب ما که نمیدونیم، چون وقتی ما در درس ها از محضر مبارکشون اینو داشتیم یاد داشتم کردیم که فرمودن علم به زمان ظهور که دقیقا چه روزی چه اینها از اسماء مستعصره حق خود آقا هم نمیتونه. در روایات داریم که بعضی از اسماء اسماء مستعصره حق هم. حروف 72 تا حرف در روایت داریم، 73 حرف داریم، یک حرفش از مستعصره یعنی اختصاصی خدای متعال. ائمه علیهم السلام به 72 حرفش رسیدن، اما یکیش نیست. یکیش نیست، تازه از این 72 حرفم اونقدر اسراری درشون هست که حق گفتن ندارن، چون اونا موضع سر الهی هم. موضع سر، سر یعنی اگه شما یه چیزی داشتی در درونت به عنوان مثال، بعد به یه رفیقت گفتی، اگه واقعا رفیقی باشه که این سرت رو نگه داشته باشد، اون میشه موضع سر شما. یعنی چی؟ یعنی شما این سر رو با تمام آرامش در او نهاده اید، مثل یه امانت اینجا قرار گرفته، به هیچ وجه از جاش تکون نمیخوره. این میگه موضع سر. خداوند بسیاری از اسراری دارد که این اسرار رو برای ائمه بیان کرد، اینا موضع سر الهی هم. یا اگر در اون خطبه نهج البلاغه آخر خطبه دوم نهج ضمیر هم موضع سری رو به پیغمبر برگردونیم، یعنی اهل بیت علیهم السلام موضع سر رسول الله هم. حضرت اونقدر اسرار بهشون داده، میدونی این اسرار اینجا قرار میگیره، به هیچ وجه از دهنشون بی رفت چیزی در نمیره. اینا اینجور نیست که اگه یه چیزی رو نباد بدن بدن، و اگر یه چیزی رو باید بدهن ندهن. اگر این باشه، اینو میگن موضع سر. اینا موضع سر. با این حال در روایت آمد یک حرف از 73 حرف اسم اعظم جزو مستعصرهای خدای متعال است که حتی در انبیا و ائمه هم اینا رو نمی نهد. حالا چرا دیگه حرفایی میشه آدم از جنبه مفهومی مطرح بکنه، اما قوغاست. اینا در بعضی از علومی که لطیفه است میشود از اسرار عالم سوال کرد و جواب یافت، در اونجاها شاید کسانی که واقعا با طهارت محض از طهارت بدن گرفته تا طهارت روح انسانی، همون مراتب طهارتی که از استادمون فرمودند و محضرتون گفتیم، اگه واقعا تو تمام این مراتب به اکمل طهارت برسه، اونها حالا اگه بیان از عالم سوالی بکنن، اگه ببینن سوالشون جواب داده نشده، میفهمن این سوال از چیزهایی است که دیگه جواب داده نمیشه. یک مریض پیشون بردن، وقتی میبینی که نمیشه، دعا میکنه که دعاگر و دعا شونده هر دوتا از دعا برکت پیدا میکنن، نه اینکه بی برکت باشه. منتها اون موردی که میخوان، اون مورد پیاده نمیشه. چرا نمیشه؟ یا اهل بیت میدانن که چرا، یا نمیدانن. اگر ندانن معلوم است از اسماء مستعصر است. اگر دانستن معلوم میشه که میدانند و نمیگن، چون موضع سر الهیان حق افشا ندارن. ما یه همچون مردی رو جناب رسول الله فرمود اینجوری رجل داریم از اهل بیت من، که این دیگه لن ینقضی الایام و اللیالی حتی یبعث الله رجلا من اهل بیتی، تا اینکه ایشون مبعوث بشه. باز در مورد حضرت هم حرف بعثت آمده، منتها معلومه که پس هم امامت بعثت است هم نبوت بعثت است، که فرمود حتی یبعث الله رجلا من اهل بیتی یواتی اسمه و اسمی یملأ الله الارض یا یملأها قسطا و عدلا بعد ما ملأ الظلما و جور. خب حالا اینت فرمایید وقتی این حدیث خونده بشه الان 1200 سال، شاید از این بعد هزارون سال بگذره. حالا انشاءالله توی دروس هیئت رسیدیم دیگه نزدیکیم. الان الحمدلله این دایره منطقه البروج اینا رو کمی بخونیم. اینجا اینت بفرمایید حالا شاید از این بعد 1000 سال، 10000 سال، 100000 سال، چه میدونیم؟ چون حداقل برای این دوره تا بشر به اتمام برسه، دوره خشکی زمین، تا 186000 سال تقریبا استاد ما اینو محاسبه فرمودن وقته. این دوره هنوز وقت داره. که حالا حدیث جناب رسول الله چیه؟ لن ینقضی الایام و اللیالی الا طول الله حتی یبعث الله. که در حدیث دیگرم داره که آقا فرمود که اگر یک روز هم از عالم بماند، اون یک روز رو هم خدا اینقدر طولانیش میکند. این اگر معلومه که برای تفهیم مطلب است، چون اگر لوی امتناعیه یا لوی تحزیزیه اینا در یک ابتدای جمله آمده باشه، اینا دال بر اقامه کردن برهان بر مطلب است و به یک تعبیری از برهان خلف رفتنه، که اینه حالا در جای خودش بحث داره. باید یه مقداری مثلا منطق عزیزان بدونن، یه مقداری ادبیات عرب در مثل مغنی اون حروف مفردات رو باید طی کرده باشن، یه مقداری مسائل فلسفی هم میخواد تا مثل این حدیث که آقا فرمود اگر یک روز از عالم هم بماند، یک روز، بعد اون یک روز رو خدا اینقدر طولانی میکند تا اون یکی که من وعده دادم او بیاید، او آقا تشریف بیاره. حالا اینا احادیث معناش چیه؟ جنبندی این احادیث انشاءالله در طی بحثای کتاب ببینیم به چه صورت میاد. خب این آقا وقتی میاد یملع الله الارض قسطاً و عدلا، شاید عرض کردیم که این برای 10000 سال، 20000 سال، چه میدونیم طول بکشه. حالا 186000 سال، شاید 100000 سال، 170000 سال، 180000 سال طول بکشه آقا تشریف بیاره. کسی که نمیتونه بگه که چی. حالا گرچه معرکه گیرها فراوانن، گوش به حرف ما، معرکه گیران که نمیتونیم بدیم. خب حالا یه سوال پیش میاد که آقا واقعا بدن عنصری اینجور میتونه دوام داشته باشه؟ میگیم حدیث که فرمود تا الان هم که 1200 خورده سال گذشته، این وجود مبارک به نظر من و شما همچنان در عالم تشریف فرما هستن، به برکتشون عالم برقراره. از این به بعد هم که هنوز معلوم نیست، حتی علم به زمان خاص ظهورم که کی آقا ظهور میکند، حتی بر خود آقا هم مستوره. تنها چیزی که از آقا حرفایی که داریم و از اهل بیت اینه که میگه دعا کنید فرج نزدیک بشه. خب اینا حرفی نیست، دعا میکنیم، ما هم دعا کنیم، خدا آقا هم دعا میکنه، اما اینکه دقیقاً چه زمانی اینها نه. که حالا همیشه در طول تاریخ این گرفتاری ها بود. حالا یه مدتی مرحوم آیت الله بهجت رحمت الله علیه گرفتاری حرفا بودن، هر کی میرسید میگفت آقای بهجت گفتن من دیدم که اون دجال کذایی توی سوریه به دنیا آمده. گفت این داد دیگه باز چه اجتماع عجیب غریبی هستیم آقا. باز یه مدت زیادی به استادمون که آقای حسنزاده گفتن که دیگه اونی که قاتل امام زمان هست و من یافتم که او به دنیا آمده. عجیب مردمی هستن آقا. همین امام زمان دوستان جور میکنن آقا. اصلا عجیبیم آقا. برید تو ما خیلی عجیب غریبیم. کارها میکنیم اصلا کارها. حدود 15 سال قبل آمل که منبر میرفتیم به شدت شایعه شده که آقای حسنزاده هم گفتن حدود 30-35 سال دیگه ماه رمضان 29 روز است. خیالتون راحت، ماشاءالله. اصلا چی جور مردمن، چی جوری باور میشه؟ وقتی هم میان میگن همچو باورانم میگن آخه جان پدر عقل کجا رفت؟ آقای حسنزاده بنده خدا چرا این حرفا رو میزنه؟ کی گفته زد آخه؟ همینجور معلوم نیست از که حالا الان که یه اسمس شده راحت، یکی بفرست هر چه دلش میخواد بگه. وقتی ما کسانی که پیش ما هستن وفا نداریم، حالا اونایی که پیش ما نیستن به ظاهر اونا چه دل بخونی از ما داشته باشن؟ این سوال پس پیش میاد که آقای بدن عنصری مگه میشه چند سال بمونه آخر؟ خب 10 سال، 20 سال، 100 سال، 1000 سال، 2000 سال، 10000 سال، 50000 سال، 100000 سال؟ نه خیر، بفرمایید الالعبد. آیا برهانم داری یا نه؟ روایت که بعد این روایت ولی دوتا رو خوندی، چند حالا روایتی که دوتا که نیست که بیش از 1000 روایت در مورد حضرت بقیت الله نقل شده که خیلی از علما در باب حضرت کتابا نوشتن، روایات رو جمع آوری کردن، تبویب هم کردن، مثل کتاب منتخب الاثرین ها تقریبا روایات باب رو تبویب هم کردن، درست؟ حالا مهم اینه که از جنبه برهانی هم آیا دلیل و برهان بر بقای بدن عنصری هم هست یا نه؟ این دنبال این مطلب. پس علاوه از این که مقام کشف این رو جواب میده، علاوه از این که مقام تجربه هم این رو جواب میده که در این کتاب در چند مورد از مسائل تجربیات هم نمونه آورده شده، مثل بعضی از سنگها چقدر میمونن، چقدر دوام دارن، بعضی از ماهیها چقدر میمونن. چون کتاب لغت الان باز کنید، خود کرکس رو نوشتن شاید تا 1000 سال یک کرکس عمر میکنه، یه دون کرکس 1000 سال عمر میکنه، اینقدر پر عمرن کرکس ها و عقاب ها. ماهیانی در دریا داریم که شاید چند صد هزار الان عمرشونه، چون بر اساس نظم بحثی که تو دروس هیئت پیش میریم، بساط دریاها جمع نمیشه، بساط آبها جمع نمیشه، اما بساط زمین در اصطلاح قرآنی جمع میشه، زمین در اصطلاح هیئت نه، نابود نمیشه، اما زمین در اصطلاح قرآن چی میشه؟ برداشته میشه. اینی که روایات و آیات فرمودن دیگه زمین به آخر میرسه، اینها انشاءالله به وقتش برسیم، شاید مسائلی که عرض میشه قانع کننده باشه. پس منی راجب اونها هست، تجربیات داره که یک مثلا فلون ماهی دنیا کوسه چقدر عمر میکنه، بعضی از ماهی ها اسمشون آمده، اینا چندین هزار سال، چند ده هزار سال عمر میکنن. خب اینا حالا یک کسی بگه حالا بسیار خوب، اینها بحث به یک تعبیری نقضیست، یعنی جوابی که شما دارید میدید جواب حالت حلی نیست، یه جوابیست مثلا معارضهیست، که آدم یه وقتی جواب یه سوالی رو به صورت نقض میده. ولذا وقتی به جناب رسول الله گفته بودن چه ما تابع پیغمبران خودمونیم، چون پدرهای ما گفتن، آقا به امر الهی بهشون فرمود، این جواب آقا جواب نقضی بود. آقا فرمود اگه واقعا شما تابع پیغمبرانتون هستید پس چرا اونا رو کشتید؟ الان وقتی من که آمدم هم میگید آقا ما خودمون پیغمبر داریم، اگه راستی شما تابع انبیاء خودتون هستید ولی من تقتلون انبیاء کن، پس شما چرا انبیاتون رو کشتید؟ حالا این دیگه نمیتونه بگه آقا من 15 تا نسل دارم به زمان حضرت موسی یا حضرت نمیدونم فلان پیغمبر، من اون روز که نبودم بکشم، خب بابات کشته چه فرق میکنه، تو هم اون روز بودی میکشتی. آقا فرمود بینید پس اگه شما واقعا تابع اونا هستی پس اونا رو چه کشتید؟ مثل اینکه در یه محلی در یه جایی میخوان یه کاری رو درست بکنن، یکی که مخالفه میخواد نگه میگه حالا اینو چه درست میکنه، بیاید اونو درست کن. خب حالا اونو درست کن، یکی از میگه اونو چه درست میکنه، اینو درست کن. این گونه از اشکال را جواب دادن جواب نقضی است. بعضی از جوابها جواب معارضه است، یعنی آدم بیاد به طرف یک چیزی را در عرض دلیل او بیاره، بعد بر اساس این دلیل عرضی جواب او رو بده، این باز معارضه است. تقریبا هنوز جواب حلی نشد. جواب حلی این است که شما روی مبنای دلیل و برهان سوال طرف جواب بدی. پس میشه جواب سوالی رو به معارضه داد،
میشه جواب یه سوالی رو به مناقضه داد، به نقض داد، و میشه هم جواب یه سوالی رو به حل داد. اون مهم جواب حلی است. یعنی باید عادت کرد برای هر چیزی جواب حلی داد، مطلب براش حل بشه، نه اینکه بیاری یه دلیل بیاری با دلیل او بجنگی، دلیلش رو معارضه کنی. یعنی یک دلیل به عرض در عرض او بیاری و دلیل او رو نفی کنی. نه، این دلیل معارض خوبه، نمیگم بده، اما مهمترین جواب یه سوال اینه که حلش کنی، طرف از جنبه عقلی قانع بشه که واقعا جواب اینه. این میشه حلی. ولذا نوعا مبانی قرآن بر حل شبهات منکرین و اشکالات معاندین هست، نه به معارضه همیشه، نه به نقض. گهگاهی نقض در قرآن هست، گهگاهی معارضه هم در قرآن هست. الان مثل این که نمرود ادعا کرده من خداییم، حضرت ابراهیم سلام الله علیه در مقابلش فرمودن که بسیار خوب، خدای من که من بهش قائلم، یأتی بالشمس من المشرق، خدای من این آفتاب رو از روز از مشرق در میاره. تو اگه واقعا خدایی، فأت بها من المغرب، تو بیا از مغرب بیار. این جواب چی الان؟ این جواب معارضه است، این جواب حلی نیست به یک تعبیری. این الان معارضه است، اشکال نداره، این جواب معارضه است. اما الان همین جوابی که الان شما آوردید، حضرت آورده، یک کسی بگه آقا مگه ما الان اثبات نمی کنیم به این که در حقیقت زمین دارد حرکت وضعی می کنن و حرکت وضعی زمین است که شبان روز دارد، چون آفتاب در اون نقطه‌ای که توی مدار خودش در فلک چهارم در حرکت است، زمین که توی قلب عالم در حرکت است، این زمین یک حرکتی به دور آفتاب داره انتقالی، یه حرکتی خود شبان روزی گرد دور خودش میگرده. خیلی خوب، پس اینجا چطور حضرت ابراهیم فرمود که خدای من آفتاب رو از مشرق میآورد، تو بیا آفتاب رو از مغرب بیار؟ ببین، چون جواب جواب حلی نیست، ضرورتی نیست در جواب حلی شما به تمام نکات علمی حتما جواب بدی، ولو میشه به استناد بلعرزم شد شما جواب رو بدی، ولو جواب شما استناد به ذات نداره، مانعی نیست. حالا کسی اشکال بکند، باید حالا کنه او فرض خود نمرود برمیگشت، آقا نه اشتباه میکنی حضرت موسی یا حضرت ابراهیم، آفتاب رو خدای تو از مشرق نیاورد. حالا اگه فرض قبولم بکنه، راست میگی خدای تو، من یه همچی قدرت رو ندارم، ولذا فبح تلدی کفر، او مبهوت شد که در مقابل حرف آقا چیکار کنه. اما مبهوت شد در مقابل جواب نقضی و معارضهی مبهوت شد، هنوز جواب حضی نشنید که ایناست. حالا اگه او بر میگشت و میگفت آقا نه اشتباه کردی، اتفاقا به عکس قضیه است، من میگم خدای عالم است برای اینکه زمین حرکت وضعی میکنه و منم چون توی زمینم، منم دارم زمین رو حرکت وضعی میدم، اون که تو گفتی خدا آفتاب رو از مشرق به مغرب میاره، او اشتباه است. حالا همین اشکال به شما بکنه چی باید بگی؟ ها؟ می‌بینید جواب نقضی یا جواب معارضه‌ای بیان بنا نیست که مثلا طرف در جواب معارضه بیاد. خیلی خوب، حالا این حضرت ابراهیم اسناد بالعرض داده، چون این بر اساس حرکت اولا هشت داده هست ابراهیم سلام الله علیه، چون بر اساس حرکت اولا گفتیم تمام ستاره ها از مشرق به طرف مغرب، و بر اساس حرکت اولا هشت داده، گفت آقا حالا تو بیا حرکت اولا رو معکوس کن. حالا درست، یعنی به این معنا که حرکت اولای زمین بر اساس حرکت وضعی طوریست که زمین داره از مغرب به طرف مشرق میره، که ما خیال میکنیم آفتاب داره از مشرق به طرف مغرب میاد. خب حالا تو واقعا اگه خدایی که حالا روی زمینی، این خدای روی زمین اقلا زورش باید به زمین که برسه، که حالا اگه با آفتاب نمیرسه، خیلی آفتاب رو خوردیم، تو همین زمین که حرکت وضعیش از مغرب به مشرق است، تو اینو برش گردون از مشرق به مغرب کن، که دیگه آفتاب از این به بعد برای ما از مغرب خیال کنیم به حرکت اولا که داره به سوی مشرق میره. فبوه تلدی کفن، این جواب رو اگه بدیم میشه جواب حلی. اما او یکی جواب معارضه است. پس معارضه میشه آدم جواب داد، مهمش جواب حلی است که حالا کار نداره. از نمرود گذشتیم، این من هستم و این نظام هستی. آیا واقعا آفتاب از مشرق به مغرب ظهور میکنه، طلوع میکنه، یا زمینی که داره حرکت وضعی میکنه؟ اینجا چی؟ حالا اومدی بر طرف مقابل غالب شدی حرفیست، ولی خودت اون جوابی که به طرف مقابل دادی چیجو آرمیده میشی؟ آرمیده هستی؟ اگه میبینی آرمیده نیستی، پس بدون جوابت حلی نیست. اگه جواب حلی باشه، هم او آرامش قلبی پیدا میکند هم شما، گرچه او مبهوت شد. اما اگه دنبال یک حیوی میرفت و بهش میگفت جواب این رو چجوری بدم، شد بر میگشت و آقا این اشکالی که من کرده بودم، اشکالی که به من کردی، اتفاقا تو اشتباه کردی. کی گفت آفتاب از مشرق میاد؟ زمین به حرکت وضعی داره میره. اینی که حالا معلوم میشه از ابراهیم سلام الله علیه بر اساس حرکت اولا حرف زده، نه حرکت ثانیه. این طوریست، این جواب معارضه است. خب حالا اگر حدیث اومد گفت فرمود که از نسل من یه همچو کسی هست که تا آر اون روزی که دنیا آخر بشه بالاخره او باید بیاد، این آخر مگه آدم بدن چقدر حفظ میشه؟ فرمودن برهان بر امکان دوام بدن عنصر. این برهان هم برهان بر امکان دوام است. یعنی ممکن، البته ممکن هم هست که بدن یه شخصی هم نمونه، که این همه بدن ها اتفاقا ها نمونه. این مطلبه. مطلب دیگر این که غیر عنصری رو که آوردن عنایت داشته باشی، ما در مسائل فلسفی داریم، اگر بدن هر شخصی قطعا موندنیست، هیچ که از بین نمیشه. نفس داریم و بدن داریم و در نشأه طبیعت جسم داریم. جسم غیر از بدن است، بدن غیر از نفس است. منتها با توجه کرد این غیریت به چه معناست؟ آیا غیر به صورت تباین ازلیست؟ یعنی دو تا شیء جدای از هم، دو تا جوهر از هم گسیخته، منتها با هم دیگر یک نحوه ارتباطی پیدا کردن؟ مثل این حالا این چوب با این چوب، اینا از هم گسیختن، این چوب کاری فرض به اون نداره، اونم کاری به این نداره، حالا فعلا کنار هم دیگر جمع شدن، یه شکلی به نام منبر رو تشکیل دادن. آیا نفس و بدن ای طوری هن؟ اینا با توی معرفت و نفس بحث بشه. کسانی که جلد اول معرفت نفس رو گذرانده باشن و توی او وسط های معرفت نفس اواخر جلد اول، این بحث اونجا تر شد منظر عزیزان، که بدن مرتبه نازله نفس است. اونی که معروف شد در بین عموم که بدن غیر از نفس است، ما دارای دو تا هویت جدا و به ذات از هم جدا هستیم، منتها یک مقطعی با هم ارتباط داریم، بعد این مقطع بعد از این ارتباط که قطع شد میگه فلانی مرده، فلانی مرده، یعنی دیگه از بدنش جدا شد. بدنش رو ببرید در، خب شما در فقه میرید لفظ بدن دارید، در روایات هم میرید باز لفظ بدن دارید. اونجایی که روایات اگر لفظ بدن داره، معلوم میشه که اونجا به تعبیری اسناد بالعرض است، نه اسناد به ذات. اسناد ذاتی نیست، اسناد عرضی است. مثل اینکه شما الان در شب بگید این نور آفتابه، این نور ماه است، هیچی آقا، این اسناد بالعرضه. یک کس بیاد بگه آقا ماه که خودش نور ندارد، از آفتاب میگیرد، مثل نوری که منعکس بشه در آینه، از آینه منعکس بشه به طرف مقابل، اون وقت بگیم آقا نور در آینه. خب نور در آینه که مال آینه نیست، انعکاسی است، پس مال آفتاب است، یا مال یه چراغ‌قوه‌ای زدن به چشم آینه، خلاصه مال یه چیزی هست. این گونه اسنادها اشکال نداره، تو روایت داریم. مثل همین جایی که الله حضرت ابراهیم در جواب در اشکال بر جناب در نمرود فرمودن که رب من اون کسی است، آفتاب از مشرق آورد، فأت بها من المغرب. اینا دارید، این گونه از اسنادهای بلعرض و به ذات در مسائل آیات و روایات فراوان دیده میشه. حالا اگر در فقه میگن بدن او رو ببرید در قبرستان دفن کنید، یه اصطلاح فقهی است، یعنی آقا این جسمی که الان اینجا افتاده اینو ببرید اونجا دفن کنید. اما آیا این جسم بدن است؟ یعنی اینا هر کدوم برای خودشون الفاظ بار علمی داره، هر لفظی برای خودش یه حسابی داره. این بدن نیست، این جسم است. بدن مرتبه نازله نفس است که یکی از اصول 150 اصل دروس معرفت نفس استادمونه. بدن مرتبه نازله نفس، چون بدن مرتبه نازله نفس است، توجه داشته باشید، این بدن تا موقعی که در نشأه طبیعت است تعلق به جسم عالم طبیعت که یکی از اجزای جسمی عالم طبیعت همین جسم چند کیلوی من و شماست، تا به این تعلق داره، این بدن را به لحاظ این که الان با این جسم است از او تعبیر میکنیم به بدن عنصری. وقتی موت پیش آمد، انقطاع نفس و بدن از جسم پیش آمد، در حقیقت موت حالا یه معنای خیلی رقیق بالا داره، انزل مرتبه موت اینه که بدن و نفس از جسمیت منسلخ میشن، یعنی این حجاب جسمانی ظلمانی ازشون سلب میشه. اینجا دیگه بدن به اصطلاح میشه بدن برزخی و اخروی، اما این بدن دیگه بدن مادی دیگه نیست. الان ما حرفمون اینه که هست بقیت الله سلام الله علیه آیا با بدنشون امتداد دارن؟ اگه برهان بیاری که بدن حضرت همچنان زنده است، این دلیل بر نمیشه بدن عنصری رو میگی. چون برای اینکه تمام اهل بیت، همه انبیا، اصلا هر کسی از نشأه طبیعت مرده است، از دنیا رفت یا وفات کرد، رحلت کرد، به بزرگان اطلاق میکنیم، الان همه هستن با بدنشون، هیچ کس بی بدن نیست. اصلا هیچ کس بی بدن نیست. اینه که نکته مهم باز در اینجا اینه که ما باید برهان اقامه کنیم بدن عنصری آقا دوام دارد، نه بدن آقا دوام داره. چون اگه صرفا بگیم بدن دوام دارد، خب یک کس ما بدن جناب رسول الله الان هست، بدن تمام ائمه هست، کی که نیست، پدر ما، مادر ما، اجداد ما، کافر، مسلمون، متده، هر کی از دنیا رفته الان همه با بدنشون هم. هیچ کی بی بدن نیست. نفس بی بدن نیست. اینی که حالا عبارت ها رو دقت می فرمایید، برهان بر امکان دوام بدن عنصری. ما اینو می خواهیم. در مورد هست بقیت الله باید برهانی اقامه کنیم که این برهان دلیل بشه بر امکان بقای بدن عنصری. که حالا اول اصل برهانش به صورت کلی پیاده بشه، بعد حالا سوال کنیم که آقا این که میگید انسان ممکن است بدن عنصری او باقی باشد، حالا چند سال، چند هزار سال، چقدر اینا هم با سوال داری، آیا اینو اگر اثبات کردی شخصی الان داریم که یه همچو چیزی باشه یا نه؟ اون وقت او روایات مصداق رو تایید میکنه، میگه آقا بله یه همچو شخصی داریم. جناب رسول الله فرمود اون شخص از اهل بیت منه، اسمشم اسم منه، کنیهشم کنیه منه، لقبشم لقب منه، چهره او رو نگاه میکنی اتفاقا چهرهشم اونچنان در تکوین هست که اصلا چهره او رو میبینی چهره من رو میبینی. ببینید این صغرای قیاسه. پس اون احادیثی که نهاد داشته باشید، این احادیثی که حالا ببینید جمع بین احادیث و برهان اینه، برهان کلی دلیل اقامه می کند بر این که امکان بدن عنصری انسان امکان بقایش هست، این کلیست. روایت میگه امام زمان سلام الله علیه با این چه همچه اوصافی ایشون هستن، اینقدر تشریف دارن که تا اگر فرض دنیا چه ایشون باز با تشریف بیارن. چیجور تشریف دارن؟ همین با همین بدن عنصری از چیز هستن، از دنیا رفتن نخه همین بدن. اون وقت اگر او برهان گفت امکان بدن عنصری دوام داره، اون وقت این گونه از روایات میشن صغرای قیاس. اون وقت کنده او یه برهان تشکیل میدیم، میگیم که امام زمان با بدن عنصری باقیست و هر بدن عنصری هم امکان بقای او هست، پس امام زمان سلام الله علیه با بدن عنصری امکان بقای او هست. منتها الان برهانی که داری شما تشکیل میدید برهان بر امکان بقای بدن عنصری است، یعنی نتیجه شما هم باز امکان است، چون نتیجه هر قیاسی تابع ماده اون قیاس است. باید ببینیم ماده چیه، وجوبی است، امکانی است، امتناعی است، چجور ماده ایه. وقتی کلی گفتی شریک الباری، شریک خداوند مطلقا محال است، ممتنع است، حالا بگی آقا پیغمبرم شریک در ذات الهی باشد چیه؟ بازم میگی محاله. نتیجه قیاس که میخوای تشکیل بدی امتناعه. بالاخره ببین نتیجه، الان فقط نتیجه قیاس شما امکان در میاد. حالا تا ببینیم معنای امکان باز چیه. والحمدلله.